أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلام محقق خراسانی درباره مجعول بودن یا عدم مجعولیت صحت و فساد بود. عرض کردیم ایشون می‌فرماید صحت بنابر تفسیری که متکلمین کرده اند امر انتزاعی است، اما بنابر نظر فقها این تارتن در عبادات ملاحظه می شود و اخرى در معاملات، چون معنای صحت و فساد در عبادات عبارت است از سقوط یا عدم سقوط اعاده و قضا، و در معاملات عبارت است از ترتب اثر مقصود یا عدم ترتب اثر مقصود. بنابراین در عبادات مسئله متفاوت با معاملات. در عبادات هم بین صحت درباره مأمورون به به امر اولی با مأمورون به به امر ثانوی و ظاهری فرق میکنه. در اولی صحت و فساد ربطی به جعل و به اصطلاح شارع نداره، و در دومی مسئله تابع جعل شارعه، یعنی در اولی مجعول نیست، در دومی مجعوله. البته با فرقی که بین کلی این عبادت و جزئیات و مصادیقش وجود داره، چون در مورد جزئیات و مصادیق می‌فرماید صحت و فساد ارتباطی با جعل شارع نداره. در معاملات هم فرمودند کلی معامله را اگر در نظر بگیریم این مجعوله، اما مصادیقش مجعول نیست. خب عرض کردیم این بیان مبتلا به چند اشکاله. اشکال اول رو دیروز ذکر کردیم. اشکال دوم مبتنی بر یک مقدمه است که مقدمش را دیروز بیان کردیم، دیگه نوبت به بیان خود اشکال نرسید. مقدمه این بود که به طور کلی احکام تکلیفیه به تبایع متعلق می شوند. ماهیت و طبیعت است که متعلق حکم تکلیفی قرار می گیره و اساساً نمی تواند ماهیت و طبیعتی که در خارج موجود شده متعلق حکم واقع بشه. فرقی هم نمی کنه چه در ناحیه امر و چه در ناحیه نهی، مسئله یکسانه. خب این مقدمه در واقع عرض به حضور شما برای بیان این اشکال. حالا اصل اشکال اینه که میخوام عرض بکنم. ببینید بالاخره صحت و فساد حکم وضعی هستند، حکم تکلیفی نیستند. میخوایم ببینیم آیا این احکام وضعیه به به خصوص صحت و فساد، آیا اینها هم اوصاف برای طبیعت و ماهیتند یا اینها در واقع وصف برای اون طبیعتهایی هستند که در خارج موجود شدند؟ ببینید، ما مثلا در مورد صحت در باب عبادات خب میگیم صحت عبارت است از سقوط اعاده و قضا، یا فساد عبارت است از عدم سقوط اعاده و قضا. خب حالا اگر ما گفتیم طبق نظر محقق خراسانی کلی صلات صحیحه، چه زمانی می توانیم بگیم نماز موجب سقوط ادا و قضاست؟ یا اگر گفتیم نماز فاسده، چه زمانی می توانیم حکم بکنیم به عدم سقوط اعاده و قضا؟ آیا سقوط اعاده و قضا را می توانیم به طبیعت و ماهیت نماز نسبت بدیم؟ یا باید نماز محقق بشه، موجود بشه، اونگاه ما ببینیم اگر واجد اجزا و شرایط مورد نظر شارع هست، اونگاه حکم به سقوط اعاده و قضا بکنیم؟ یا اگر واجد اجزا و شرایط نیست، بگیم قضا و ادا ساقط نمیشه؟ خب معلومه اینجا، ببینید، تا قبل از تحقق نماز اون چه مطرحه وجوب نمازه. نماز وقتی میگیم نماز واجب است، یعنی طبیعت و ماهیت نماز واجبه. چه زمانی میتوانیم این نماز را محکوم به صحت و فساد بکنیم؟ وقتی که این نماز در خارج موجود بشه. ما طبیعت و ماهیت رو که نمیتونیم بگیم صحیحه یا فاسده. طبیعت و ماهیت قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره. اگر نماز در خارج موجود شد، اون وقت ما این نماز موجود را میتوانیم مورد بررسی قرار بدیم و بگیم صحیح یا فاسده. به عبارت دیگر، صحت و فساد نسبت به افراد معنا پیدا میکنه. یعنی وقتی تشخص و فردیت برای نماز حاصل شد، اون وقتی که ما میتوانیم بگیم این نماز صحیحه، یعنی منطبق با مطلوب و خواسته شارع هست، که نتیجهش این بشه دیگه اعاده و قضا نیاز نداره. یا ناصحیحه، یعنی اون شرایط مطلوب و اجزای مورد نظر در اون موجود نیست، اونگاه حکم به اعاده یا قضا بکنیم. بنابراین اگر مسئله صحت و فساد به عنوان دو حکم وضعی و برخلاف احکام تکلیفی ربطی به طبیعت و ماهیت این امور نداشت و متوجه افراد و مصادیق و جزئیات بود، دیگه شارع به اون کاری نداره. به عبارت دیگر از دائره جعل شارع بیرون میره. این دیگه کار عقل است که بررسی کنه آیا این فرد به نحوی هست که دیگر نیازی به تکرار، حالا اعادتن او قضاءن نداشته باشه، یا به این نحو نیست. این دیگه کار عقله. عقل است که باید بسنجد این نماز محقق فی الخارج دارای اون خصوصیات و شرایط هست یا نه. یعنی در واقع اون چه محقق خراسانی در مأمورون به امر اولی پذیرفتند، این یه معیاریست برای همه موارد. فرق نمی کنه چه در معاملات و چه در عبادات. عقل که باید ببینه آیا این فرد از نماز مطابقت با مأمورون به دارد یا ندارد. در معاملات هم همینطوره. ببینید بیع را طبق گفته محقق خراسانی این چنین معنا کردن، گفتن بیع صحیح، گفتن بیع صحیح اون بیعی است که اثر مقصود برش مترتب می شود. بیع فاسد آن است که اثر مقصود بر اون مترتب نمیشه. خب حالا میخوایم ببینیم واقعا اثر بر طبیعت و ماهیت بی مترتب میشه یا بر اون فرد خارجی بی. این کاملا واضحه که طبیعت و ماهیت چیزی نیست تا بخواد اثر برش مترتب بشه. وقتی لباس وجود و فردیت و تشخص پیدا کرد، اونگاه میتوانیم بگیم این اثر برش مترتب شده یا نشده. اون اثر مقصود بر این معامله یا بیع وارد شده یا نه. پس بیع به نحوی که هنوز طبیعت، یعنی طبیعت البیع اساسا نمیتونه متصف به وصف صحت بشه، همانطور که نمیتونه متصف به وصف فساد بشه. خب اینجا حالا اگر پای فرد و مصداق به میان آمد، خدا آخوند هم پذیرفتند که در مورد اشخاص و اینکه آیا این اشخاص با مأمورون به مطابقن یا نه، این دیگه ربطی به شارع نداره. عقل باید اینجا تشخیص بده که این مطابقت وجود دارد یا ندارد. پس در واقع از اونجا که برخلاف احکام تکلیفی صحت و فساد به عنوان دو حکم وضعی جز به مصادیق و افراد نمیتوانند متعلق بشند، نتیجه این است که این مسئله یعنی صحت و فساد به دست عقل. عقل است که باید بگه این عبادت یا معامله صحیحه یا فاسده. این عرض به حضور شما مطلبی است که بالاخره برخلاف نظر محقق خراسانی که در بعضی از موارد قائل به مجعولیت شد، ما باید بگیم نه اینها مجعول نیستن. اینجا یه انقلتی ممکنه مطرح بشه که این مطلب با اونچه که در بحث صحیح و اعم مطرح شده ناسازگاره، یا باید از این مطلب دست برداریم یا اونچه که در بحث صحیح و اعم گفته شده. خب در اون مسئله بحث در این بود که آیا الفاظ عبادات و معاملات مثل لفظ صلات برای خصوص صحیح وضع شدند یا برای اعم از صحیح و فاسد. حالا طرفین نزاع هر کدام برای خودشون ادله ای داشتن، صحیحی ها و اعمی ها هر کدام دلیلی اقامه کردن، اما مسئله این بود که بالاخره طرفین بر این مسئله وفاق داشتند که این الفاظ دارای وضع عام و موضوع له عام هستند، یعنی در مقام تصور وقتی واضع یا شارع میخواسته لفظ صلات را وضع کنه تصورش عام بوده، کلی بوده. در مقام وضع و تصور این چنین بود. وقتی هم که این معنا را موضوع له قرار داد، باز همون معنایی که در هنگام تصور معنا و قبل الوضع مورد نظرش بوده، همون معنا رو موضوع له قرار داده. وضع عام، موضوع له عام، یعنی در هنگام تصور و لحاظ معنا رو عام در نظر گرفته. بعد همون معنای تصور شده عام را موضوع له قرار داده. خب پس وقتی ما میگیم وضع عام، موضوع له عام، خب این معناش چیه؟ معناش اینه که لفظ صلات وضع شده برای چی؟ برای معنای عام. اونجا کلی در نظر گرفته شده، یعنی پای افراد و مصادیق در میان نیست، یه معنای کلی رو در نظر گرفته، همون معنای کلی رو موضوع له قرار داده. اصلا نظر به افراد و مصادیق نه در هنگام تصور و نه در هنگام وضع نداشته. خب از این طرف شما میگویید مسئله صحت و فساد تنها مربوط به افراد و مصادیق، ربطی به کلیه عبادت و معامله، کلیه صلات، کلیه بیع نداره. خب چطور میتواند از یک طرف شارع طبق نظر صحیحی ها نماز متصف به صحت را به صورت کلی لحاظ کرده باشه و لفظ صلات رو برای اون وضع کرده باشد؟ این معناش اینه که هیچ کاری به فرد و مصداق و تشخص و وجود خارجی نداره. خب پس باید بگید چی؟ باید بگید که به نوعی عرض به حضور شما صحت ارتباطی عرض به حضور شما بالاخره با ماهیت نداره. شما دارید میگید ماهیت و طبیعت نمیتونه اتصاف به صحت پیدا کنه. بسیار خوب، طبق این بیان این مسئله به افراد مربوط میشه، ولی وقتی میریم سراغ وضع، نظر صحیحی رو نگاه میکنیم، ببینیم طبق نظر صحیحی الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای طبیعت صلات صحیحه. اینا چطور با هم قابل جمعه؟ یا باید از این حرف دست بردارید یا از اون حرف، یا بگید وضع عام موضوع له عام در الفاظ عبادات معنا نداره، یا عرض به حضور شما بگید که صحت به ماهیت عرض به حضور شما مربوط نیست. این دوتا با هم قابل جمع نیست. یا باید از این حرفی که الان زدید دست بردارید، الان گفتید صحت ربطی به ماهیت و طبیعت نداره، این از عوارض افراد و مصادیق و وجود خارجی است، یا باید از اون حرف دست برداری، بالاخره بگید وضع عام و موضوع له عام در مورد الفاظ عبادات صحیح نیست، اینا با هم قابل جمع نیست. این اشکالی است که اینجا عرض به حضور شما ممکنه مطرح بشه. پاسخ این اشکال اینه، ببینید مسئله این است که در نزاع صحیحی و اعمی قائل به وضع الفاظ عبادات برای صحیح نمیگه که صحت جزء موضوع لهه، او میگه لفظ مثلا صلات را که شارع وضع کرده برای این مجموعه‌ای که شامل اجزاء و شرائط، موضوع لهش عبارت است از این مرکب دارای این تعداد جزء و این تعداد شرط، ولی این موضوع له در مقامی که میخواهد بر نماز خارجی منطبق بشه فقط بر نماز صحیح منطبق میشه. ببینید فرقه، شما گمان کردید صحیحی ادعا میکنه که شارع گفته وضعت الصلاه للصلاه الصحيحه، اگه این باشه بله اشکال شما وارده و با عرض به حضور شما حرفی که ما اینجا زدیم سازگار نیست، در حالی که شارع این چنین وضع نکرده. ما میگیم شارع در واقع میگوید من لفظ صلات را برای مرکب با این تعداد جزء و شرط وضع کردم، نمیگه برای صلات صحیح وضع کردم، میگه نماز ده جزئی مثلا نماز با سوره یستق علیه الصلات، این لفظ صلات بر این صدق میکنه. حالا مسئله صحت دیگه ربطی به مقام وزن نداره. صحت در مرحله بررسی انطباق اون صلات خارجی با اون مرکب موضوع لهه. پس این اشکال وارد نیست. ما میتونیم بگیم وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامن، یعنی در مقام لحاظ و تصور معنا کلی تصور شده، همون معنای کلی هم موضوع له قرار گرفته. اساساً فردیت و تشخص در موضوع له دخالت نداره. صحت هم که ما گفتیم به نوعی ملازمه با تشخص و فردیته، در موضوع له عکس نشده، این ماره مرحله انطباقه، لذا این اشکال وارد نیست. پس نتیجه این شد که احکام وضعی مثل صحت و فساد در واقع از اونجا که مربوط به طبیعت و ماهیت نیستن و صرفاً نسبت به افراد و مصادیق میتوان این دو وصف را به کار برد، پس دیگه نمیتونیم اینها را مجعول شارع قرار بدیم. اینا دیگه مجعول شارع نیستن. اونی که میتونه مجعول شارع قرار بگیره یک طبیعت و ماهیت، لذا مثلا وجوب به طبیعت و صلات میخوره، اما شارع نمیتونه بگه من نماز را صحیح قرار دادم، چون این نماز قبل از تشخص و محقق شدن و لباس وجود پوشیدن، این اساساً قابلیت اتصاف به صحت نداره. بعد از پوشیدن لباس وجود و پذیرفتن رنگ تشخص دیگه دست شارع بسته میشه، شارع دیگه کاری نیست و صحت در این موقعیت است که میتواند به عبادتی یا معامله‌ای نسبت داده بشه. این عرض به حضور شما. خب آیا آخوند این مطلب را به طور کلی در مورد مأمورون به امر اولی پذیرفتند؟ در مورد نماز با وضو دقیقا همین تحلیل رو ارائه دادن، گفتن که این مجعول شارع نیست. درسته؟ چرا؟ دلیلشون هم این بود که بالاخره اگر ما بخوایم ببینیم نماز با وضو ساقطه یا نه، تنها زمانی میتوانیم این بررسی رو انجام بدیم که این نماز در خارج موجود شده باشه، والا طبیعت و ماهیت که خب نمیتونه از این زاویه بررسی بشه. اما اینو در مورد نماز با تیمم و نماز با استصحاب طهارت نپذیرفتن. اونجا گفتن مجعول شارعه. خب همه بحث اینه که عرض به حضور شما چرا در مورد مأمورون به امر واقعی ثانوی و مأمورون به امر ظاهری این مسئله رو ایشون نمیپذیره؟ ببینید ما یکی یکی این دو مورد رو تحلیل کنیم ببینیم واقعا اونجا مسئله چجوریه. در امر ثانوی یعنی امر به صلات مع تیمم. خب آیا اونجا واقعا امر به دست شارعه؟ یعنی عقل اونجا نمیتونه درک کنه که این نمازی که با تیمم خونده شده این کفایت میکنه، این مجزی از نماز با وضوست، دیگه اعاده یا قضا لازم نداره؟ آیا عقل نمیتونه اینو تشخیص بده؟ آقای آخوند میگفت اینو فقط به دست شارعه. سؤال ما اینه چرا؟ چرا عقل نتواند این حقیقت را درک بکنه؟ ببینید عقل کاری نداره چی جزء چی شرطه. این که چه چیزی جزء است و چه چیزی شرط، اینو باید شارع تعیین کنه. ولی بعد از آنی که اجزاء و شرایط معلوم شد، اون وقت عقل میاد نگاه میکنه آیا این عمل خارجی مطابق با اون منظور و مقصود جائل هست یا نیست. بله عقل نمیتونه بگه چی شرطه چی شرط نیست. لذا اول از شارع سوال میکنه که شروط این نماز و اجزایش چیا هستن. بعد از آنی که اطلاع بر اجزا و شروط پیدا کرد، اون وقت عقل این فرد رو با اون چه که شارع معرفی کرده میسنجه و مقایسه میکنه. اون وقت ببینه در این مقایسه انطباق وجود داره یا نه. پس این کار عقله. این که آیا این مأمورون به امر ثانوی هم صحیحه یا نه، اینو عقل باید تشخیص بده. این ربطی به شارع نداره. بله شارع فقط باید شروط و اجزاء را معلوم بکنه. به شرح ایزن در مورد مأمورون به امر ظاهری، این که نماز با استصحاب طهارت صحیحه یا نه و نیازی به اعاده و قضا داره یا نداره، باز این کار عقله. چون اونجا عقل میبیند شارع نماز با استصحاب طهارت را، عرض به حضور شما، به صورت شارع نماز با طهارت را عرض به حضور شما لازم دونسته، امر کرده به صلات مع طهارت. خب مسئله اینه که آیا طهارت واقعی از دید شارع شرطه یا طهارت ظاهری هم کفایت میکنه؟ این رو شارع تعیین میکنه. میگه من برای نماز شرطی به نام طهارت گذاشتم. عقل میگه خب طهارت ظاهریه هم از نظر شما مقبوله یا فقط باید طهارت واقعیه باشه؟ عقل عرض به حضور شما میاد با توجه به اینکه دلیل لا تنقض الیقین به شک را میبینه، میبینه این دلیل در دلیل لا صلاة الا به طهور توسعه داده، کشف میکنه پس از دید شارع طهارت ظاهریه مشکلی نداره. اون طهارتی که در صلات شرطه اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. بعد از آنی که این برای عقل معلوم شد، وقت عقل میاد میگه نمازی که با استصحاب طهارت خونده شده این نماز صحیحه. ببینید، پس حکم به صحت کار عقله. عقله که باید ببینه این نماز واقع شده یه در خارج واجد شرایط مورد نظر شارع هست یا نیست، و در این جهت فرقی نمی کنه بین مأمورون به به امر اولی، مأمورون به به امر ثانوی و مأمورون به به امر ظاهری. در اولی که خود آقای آخوندم اینو قبول دارن، شرایط معلومه، اجزاء معلومه. اونجا ایشون فرمود پای جعل و شارع دیگه وسط نیست. عقله که باید ببینه این فرد با اون چیزی که شارع گفته مطابقت داره یا نه. خب سوال اینه، همین تحلیل، همین بیان در مورد مأمورون به به امر ثانوی و نیز مأمورون به به امر ظاهری هم جریان داره، چه فرقی میکنه؟ به چه دلیل شما در مورد نماز با تیمم مسئله جعل را مطرح کردید؟ میگید این شارعی که باید معلوم بکنه نماز با تیمم صحیح یا نه. این همون نقطه ایست که درش خلط صورت گرفته. شارع نباید صحت نماز با تیمم را جعل بکنه. شارع لازم نمیتواند صحت نماز با استصحاب وضو را جعل بکنه. شارع یه چیزو باید برای عقل روشن کنه که آیا شرط صلات خصوص طهارت مائیه است یا عام. عقل میبینه که اون چه در نماز شرط شده طهارت مائیه و طهارت ترابیه است. البته هر کدوم در یعنی طهارت ترابیه در یه ظرفی. وقتی این رو از شارع فهمید، اونگاه است که میاد میگه خب حالا این نماز که با تیمم واقع شده مطابقت دارد با اون چه که شارع تعیین کرده و شرط کرده یا نداره. صحت در این مرحله است و این کار عقله، این ربطی به شارع نداره. یعنی شروط و اجزاء را باید شارع بگه، اما انطباق این عمل با مجموع واجد اجزاء و شرایط کار عقله. در مورد نماز با استصحاب وضو هم همینطوره. شارع باید بگه اون چه در نماز شرطه خصوص طهارت مائیه است یا اعم از طهارت مائیه و ترابیه، ببخشید واقعیه و ظاهریه. اونی که شارع مورد نظرشه خصوص طهارت واقعی است یا طهارت ظاهری هم کفایت میکنه. اگر از یه دلیلی، گفتم از لا تنقض الیقین به شک، عقل این رو میفهمه که نه، طهارت واقعی ملاک نیست، طهارت ظاهری هم کفایت میکنه در یه شرایطی، اون وقته که عقل میگه خب حالا اگر طهارت ظاهری هم کفایت بکند، پس این نمازی که با استصحاب طهارت خونده شده این چیه؟ با استصحاب طهارت صحیحه. پس صحت کار عقله. هازا کلهو به نسبه علل عبادات. در مورد معاملات هم همینطوره که حالا یه الان دیگه وقت گذشته سب کنه آه روایت میخواییم بخونیم آقا جون، چهارشنبه است امروز، فوری پا میشه قطع، پا میشه قطع میکنی، حالا سب کن. عرض بزرگ شما. پس این اشکالی بود که به ایشون در خصوص عبادات وارده، اما در خصوص معاملات هم مسئله همینطوره. من چون چهارشنبه هم هست دیگه، حالا این سنت ترک نشه، یه روایتی مختصر از امام عسکری علیه السلام میخوانم، چون این ایام مصادف با ولادت امام عسکری علیه السلام است. روایت خیلی جالبی است. میفرماید، البته این روایت رو در تحف العقول نقل کردن از امام عسکری، لکن این همین با همین الفاظ در کافی از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، یعنی هم از امام عسکری هم از امام صادق. تحف العقول جلد 2 صفحه 487، کافی جلد 2 صفحه 640. روایت اینه: حب الابرار للابرار ثواب للابرار و حب الفجار للابرار فضیلت للابرار و بغض الفجار للابرار زین للابرار و بغض الابرار للفجار خزی علل فجار. خیلی روایت جالبی است. می‌فرماید دوستی نیکان و ابرار به خوبان و نیکان و ابرار، این ثواب است برای نیکان. این که نیکان و خوبان یکدیگر را دوست بدارند، خوبان خوبان دیگر را دوست بدارند، این ثواب برای اینها، پاداش داره برای اینها. و حب الفجار للابرار فضیلتون للابرار، این که بدان خوبان را دوست بدارند، این یه فضیلتی برای نیکان. این که یه آدم خوبی محبوب حتی انسانهای بد باشه. ببینید، البته جهت هم مهمه. ممکنه یه خوبی، یه نیکی محبوب بدان باشه. این که این خوب محبوب اون بده، به خاطر این است که این خوب واجد فضیلت ها و خوبی هاست. اگر قرار باشه دوستی یک فاجر یا دوست داشتن یک فاجر نسبت به یک انسان خوب به خاطر این باشه که اون خوبه داره بدی میکنه، این دیگه نقض غرض میشه. فرض اینه این شخص از ابراره، نیکه، اما در این حال اون فاجر او رو دوست دارد. خیلی وقت هاست آدم های بد بالاخره به حسب فطرتشون از خوبی و خوبان خوششون میاد. شما نگاه کنید، یه آدم بد اگر بخواد مال خودش را امانت بگذاره، نمیره نزد یه آدمی مثل خودش بذاره، میبره بشه یه آدم امانت دار. به هر حال همون بد هم در درون خودش و نهاد خودش خوبی ها و خوبان را دوست داره. پس اگر بدان و فجار نیکان را دوست بدارن، این یه فضیلتی است برای نیکان. و بغض الفجار للابرار زین للابرار، این که آدم های بد بدان دشمنی بکنن با خوبان، این زینت برای نیکان و ابرار. اگر بدها با یه نفر دشمنی بکنن، این مایه سرشکستگی نیست، این مایه سقوط نیست، این مایه زینته که بدان با خوب با خوبان دشمنی بکنن. و بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار، بغض ابرار و دشمنی خوبان با بدان، این در واقع مایه رسوایی بدانه. ببینید اگر یه انسان خوب و نیکی با بدی دشمنی، با آدم بدی دشمنی بکنه، این دشمنی برای او ضرر نداره، برای کی ضرر داره؟ برای اون شخص فاجر، برای او ضرر داره. اینجا در واقع ببینید، حالا جای بحث درباره این حدیث زیاده که بالاخره حب و بغضهایی که در شریعت ذکر شده، این حب و بغضها تابع ملاکه، نه اینکه خودش ملاک باشد. حب و بغضهای بین انسانها، بین خوبان و بدان، یه ملاک اصلی داره و اونم نیکی و بدیست. این اثر نیکیست، کسی که نیکی در وجود او تجلی کرده خودش میشه معیار، کسی که بدی در او تجلی کرده این خودش میشه شخص، میشه معیار. انسان نیک به خاطر اتصاف به نیکی یک شاخص میشود، حب و بغضش یه شاخص میشه. انسان بد به خاطر اتصاف به بدی خودش میشه یک شاخص. بالاخره این حالات و فروزی که در اینجا ذکر شده، این حالات و فروز همش یه معیاری درش مشاهده میشود. این آدم خوب را تارتن یه خوب دیگر دوست داره، تارتن یه بد دیگر دوست داره، تارتن یه بد دیگری بد دیگر با او دشمنی میکنه، و اخرا خود این نیک، این شخصی که از نیکانه، با یکی دشمنی میکنه. اینا حالات مختلفی است که در کلام امام عسکری ذکر شده و امیدوارم خداوند متعال ما را از ابرار قرار بده و ان شاء الله توفیق به ما عنایت کند که خودمون از ابرار باشیم، ابرار را دوست بداریم و از این رهگذر هم ثواب برای خودمون، هم فضیلت برای خودمون، هم زینت برای خودمون فراهم بکنیم. الحمدلله رب العالمین.